فصل چهارم، عنوان دروغ، من از تو بهترم.
باید اعتراف کنم که من موی انگشتان پایم را میزنم، کل انگشتانم را. گاهی اوقات حواستان باشد، گفتم گاهی اوقات، نه همیشه. توی حمام به انگشتان شستم نگاه میکنم و میبینم موهایشان انقدر بلند شده که میتوانم آنها را به هم ببافم. باعث خجالت است، میدانم، اما یک حرکت کوچک با ژیلت کافی است تا دوباره آنها را مثل روز اول نرم و لطیف کنم. هیچ کدام از اینها شجاعانه تر از این اعتراف نیست که یک بار یکی از دخترهای تازه وارد کلاس انگلیسی را به خاطر انجام همین کار مسخره کردم. حتی الان بعد از گذشت سالها یادش که میفتم احساس عوضی بودن میکنم. دوستان، اجازه بدهید تصویری واضح و سریع از زمانی که دبیرستانی بودم ارائه کنم. حدود 10 کیلو چاقتر از الان بودم و لباسهای گودویل میپوشیدم و مسئول تئاتر مدرسه بودم. من کسی نبودم که دیگران را مسخره می کرد، کسی بودم که مسخره می شد. فقط همان یک بار بود که یک نفر را مسخره کردم. اولین و آخرین بارم بود. شاید به همین دلیل است که هنوز هم یادم مانده و هنوز هم از یادآوریش احساس شرمندگی می کنم. این دختر را شمینا صدا می کنیم. اسم اصلیش تیناست، اما می خواهم از اسم رمزی برایش استفاده کنم. شمینا دختری بود که همیشه اعتماد به نفس داشت و یک سال نوری جلوتر از همه ما بود. درست برعکس من توی مدرسه محبوب بود. یک روز سر کلاس خانم جاچتی، معلم زبان انگلیسی من، وقتی قرار بود درباره زورا نیل هرستون انشا بنویسیم، شمینا صحبتی درباره زدن موی انگشتان پایش کرد. نمیدونم چرا در این باره حرف زد. فکر کردم شاید حرف زدن درباره مسائل مربوط به آراستگی برای دخترهای محبوب مدرسه همان اندازه ساده و رایج است که صحبت از آب و هوا برای بقیه ما آدمهای معمولی. بگذاریم. رو در رو چیزی به اون نگفتم، اما بعد با دوستم کلی درباره‌اش حرف زدیم. کدوم آدم این موی پاهاشو میزنه؟ یا مهمتر این که اصلا کدوم آدم این موهای انگشتای پاش اونقدر زیاد میشه که احتیاج به اصلاح داشته باشه؟ شمینا حتما توموری چیزی داره. چه مکالمه مسخره‌ای. اکثر آدم‌ها حرف‌های شبیه به این را وقتی بزرگ می‌شوند یادشان می‌رود، اما من هنوز هم آنها را به یاد دارم، چون تمام مدتی که داشتم شمینا و انگشت‌های پرمویش را مسخره می‌کردم، خودم انگشت‌های پایم را اصلاح می‌کردم. تا به امروز به خدا قسم هر وقت به انگشتان شستم نگاه می‌کنم و می‌بینم کمی پشمالو شدن، به این فکر می‌کنم که عجب نوجوان عوضی بودم. عیب شماره 1 ریچل، انگشتان پشمالو. عیب شماره 2 ریچل، دروی. داستانی درباره انگشتان پرمو، دختری به نام شمینا و نگرانی دوران نوجوانی که باید سالها پیش به دیدن یک روانشناس مجرب می رفتم، احمقانه ترین موضوعی است که می توان درباره اش حرف زد. اما می توانم به جرأت بگویم که به گریه انداختن بقیه زنها معمولاً به خاطر این است که با خود 15 ساله ایمان احساس ناامنی و بی‌اعتمادی می کنیم. خانم ها، چرا ما این کارها را می کنیم؟ چرا غیبت می کنیم؟ چرا یکدیگر را مسخره می کنیم؟ چرا صبح روزهای یک شنبه به هم سلام می کنیم و چند روز بعد با همان زبان پشت سر یکدیگر بدگویی می کنیم؟ آیا این کار باعث می شود در مورد خودمان احساس بهتری پیدا کنیم؟ آیا مسخره کردن کسی که از رفتارهای مورد قبول ما دوری می گزیند و مثل ما رفتار نمی کند باعث احساس امنیتمان می شود؟ آیا به رخ کشیدن عیبهای دیگران از عیبهای خودمان می کاهد؟ البته که نه. سنگهایی که اغلب به طرف بقیه پرتاب می کنیم در واقع همان سنگهایی هستند که قبلاً به سمت خودمان پرتاب شدند. آیا شما تا به حال انگشتان پاهایتان را اصلاح کرده اید؟ منظورم از این سوال این است که آیا تا به حال کسی را مورد تمسخر قرار داده اید؟ آیا تا به حال وقتی انگشتتان را برای استهزا سمت کسی نشانه رفته اید، به این دقت کرده اید که 3 تا از انگشتهایتان به سمت خودتان اشاره می کند؟ همه در چنین موقعیتی بوده ایم، اما این باعث نمی شود این کار عادی به نظر برسد. پایین کشیدن دیگران شما را بالا نمی برد. دانستن این نکته که هر کلمه‌ای با خود نیرو و قدرتی دارد، حتی کلماتی که پشت سر دیگری پچ پچ می‌کنید، راه اصلاح کردن رفتارتان است. چند هفته پیش در پروازم از لس آنجلس به شیکاگو خانمی توجهم را جلب کرد. او و همسرش همراه با دو پسرشان سفر می‌کردند که کوچکترینشان حدوداً 4 ساله بود. بی‌تربیت‌ترین بچه‌ای بود که در تمام عمرم دیده بودم. او یک سر جیغ می‌کشید. اصلاً منظورم جیغ و داد معمولی نیست. منظورم جیغ بنفش و کر کننده است. فقط برای اینکه می‌خواست از روی صندلی‌اش بلند شود و اطراف را بگردد. مادرش به مدت نیم ساعت تمام تلاشش را کرد تا او را در حالی که داد و بیداد می‌کرد روی صندلی نگه دارد. تمام مسافران از جمله خودم از جیغ‌های او جانمان به لب رسیده بود تا اینکه بالاخره ساکت شد. کمی بعد وقتی برای رفتن به دستشویی بلند شدم دیدم که چرا او بالاخره ساکت شده بود. یک بسته بزرگ پاستیل به او داده بودند که داشت با خوشحالی آنها را می‌خورد. دوستان، صادقانه بگویم حالم به هم خورد. اول از همه به عنوان یک مادر سختگیر که توسط والدینی سختگیر بزرگ شده در حالی که به جیغ‌های بچه گوش می‌دادم، در تمام طول پرواز به مادرش فکر می‌کردم. به این فکر می‌کردم که او باید فرزندش را بهتر تربیت کند، برایش حد و مرزی تعیین کند و از سمت شریک زندگیش نیز حمایت شود. وقتی دیدم در مقابل بدرفتاری پسرش به او جایزه داده، آه خدای من، یا عیسی مسیح، به خودم گفتم این زن اصلا نمی‌داند دارد چه کار می‌کند. بعد از آن در قسمت تحویل بار دوباره آنها را دیدم. پسر بچه 4 ساله ورجه ورجه می‌کرد و روی ریل حمل چمدان‌ها که هنوز به حرکت در نیامده بود بالا و پایین می‌پرید. توی سر برادرش می‌زد و در حالی که همه به او خیره شده بودند دایره وار می‌دوید. مدام با خودم فکر می‌کردم مادرش چه مرگش شده؟ چرا فرزندش را کنترل نمی‌کند؟ او را دیدم که همان گوشه کنار ایستاده و درمانده به نظر می رسد. وقتی دقیق تر نگاهش کردم متوجه شدم نزدیک است به گریه بیفتد. بیچاره و سرگردان بود و همسرش نیز در حالی که پسرشان دور آنها می چرخید و می دوید تقریبا همین وضع را داشت. صدای آرام در گوشم می پیچید که می گفت ریچل، تو از زندگی آنها خبر نداری؟ شاید این پسر بچه مشکل و بیماری خاصی دارد که به خاطرش نمی تواند هیجانش را کنترل کند. شاید این پسر بچه به تازگی به فرزندخواندگی گرفته شده و دوران سختی را در پرورشگاه سپری کرده است. شاید با این پسر بچه بدرفتاری شده و والدینش تلاش می‌کنند تا او را تربیت کنند همانطور که پسر دیگرشان در سن و سال او بوده. دلیلش هرچه که بود من از آن خبر نداشتم. قبل از آن که از خودم بپرسم چرا اوضاعشان این گونه است درباره آنها پیش‌داوری و قضاوت کرده بودم. زنها یکدیگر را قضاوت می‌کنند. مدت هاست این فکر توی سرم است. خیلی تلاش کردم تا بتوانم این موضوع را بیان کنم. می‌بینم که این اتفاق به شکل‌های مختلف در اطرافم در جریان است و آن مادر بیچاره خسته که در پرواز دیده بودم یادم انداخت که باید در این باره صحبت کنم. آنچه می‌خواهم بگویم این است که ما یکدیگر را قضاوت می‌کنیم، اما چون همه این کار را می‌کنیم دلیل نمی‌شود که امری عادی باشد. قضاوت کردن همچنان از مضرترین و نفرت انگیزترین خصایصی است که داریم. قضاوت کردن ما را از متحد بودن دور نگه می‌دارد و یا اینکه اصلاً اجازه نمی‌دهد با هم متحد شویم. قضاوت‌هایمان ما را از زیبایی، خوشبینی و دوستی دور نگه می‌دارد. قضاوت‌هایمان ما را از داشتن روابط عمیق‌تر و غنی‌تر دور نگه می‌دارد، چون به ظاهر ماجرا چسبیده‌ایم. خانم‌ها، باید قضاوت کردن را کنار بگذاریم و همچنین تلاش برای رقابت با هر کسی که در اطرافمان می‌بینیم. بگذارید برای این دومی هم مثالی بیاورم. وقتی شنیدم بعضی از دوستانم می‌خواهند در 2 نیمه ماراتن سان فرانسیسکو شرکت کنند، هیجان زده شدم. برای بعضی از آنها بار اول بود. من نیز ذوق زده بودم چون این برنامه نیازمند سفر کردن بود. بنابراین من هم خودم را برای همراهی با آنها دعوت کردم. برنامه این بود که جمعه حرکت کنیم، تقریباً 5 ساعت از لس آنجلس تا سان فرانسیسکو رانندگی کنیم، شنبه در شهر بگردیم و بعد در مسابقه شرکت کنیم و یک شنبه به خانه برگردیم. صبر کنید، آنها می‌خواستند در مسابقه شرکت کنند. من قرار بود کنار جاده بایستم و آنها را تشویق کنم. جالب بود چون خودم یک دونده بودم. و علاوه بر آن وقتی پای دویدن به میان بیاید من اهل رقابت هستم. دوست دارم خودم را به چالش بکشم. دوست دارم در مسابقات بیشتر و بزرگتری شرکت کنم. دوست دارم رکورد خودم را بشکنم و کاری کنم تا بهترین باشم. چه کاری را دوست ندارم انجام بدهم؟ کاری که هرگز انجام ندادم، تشویق کردن کسانی که دارند کاری را انجام می‌دهند که من در آن بهترین هستم. به خودم گفتم چه می‌شود اگر از ثابت کردن خودم در این موقعیت دست بردارم؟ چه می‌شود اگر تمایل من در تشویق کردن دوستانم از تمایلم به رقابت بیشتر بود؟ بنابراین به سان فرانسیسکو رفتم. در واقع من رانندگی کردم و همه را به سان فرانسیسکو رساندم، چون به این نتیجه رسیدم که اگر قرار باشد 13 مایل بدوم، اول باید 400 مایل رانندگی کنم. لازم به گفتن است در حالی که تمام این اتفاقات رخ می داد و با دوستانم لحظات شاد و خوشی را سپری می کردیم، اصلا نظر مثبتی نسبت به یک گوشه ایستادن و تشویق کردن دوستانم نداشتم. سپیده یه صبح روز یک شنبه وقتی همه بیرون رفتن و به سمت خط شروع مسابقه حرکت کردن، گرچه برایم سخت بود، اما من به سمت خط جدا کننده یه مسیر مسابقه و تماشاچیان که 5 مایل آن طرفتر بود رفتم. در طول این مسیر که 25 دقیقه طول کشید متوجه شدم که گیراوردن تاکسی ساعت 6 صبح کاری دشوار است، آن هم صبح روز یک شنبه. تنها قدم زدن در مرکز شهر سان فرانسیسکو یکی از احمقانه ترین کارهایی است که تا به حال انجام دادم. به خودم گفتم می‌بینی، این از نتیجه ی آدم خوب بودن، آخرش در خیابان یک شهر غریب به قتل می‌رسی. وقتی جانم به خطر می‌افتد، خصوصا اگر قهوه هم نخورده باشم، افکارم خیلی درهم و برهم می‌شود. بگذاریم. تصمیم گرفتم برگردم و به سمت خط پایان بروم، چون به نظر می رسید مسیرش امن‌تر است. آنطور که پیدا بود مسیر خط پایان تقریباً 32 تپه داشت که بعضی از آنها از برخی کوههایی که می شناختم هم بلندتر بودند. وقتی رسیدم غرق عرق بودم و اعصابم به هم ریخته بود و زیر لب مدام غر می زدم و می گفتم چرا چنین غلطی کردم. همان موقع بود که اولین الیت از دوندگان ماراتون را دیدم. الیت به آن دسته از دوندگان ابرقهرمانی میگویند که کل مسیر مسابقه را حدود 5 دقیقه تمام میکنند. آنها هنگام دویدن مثل چیتا یا غزال هستند و تماشا کردنشان نفس آدم را بند میآورد. به عنوان کسی که اولین ماراتونش را در 12.5 دقیقه دویده بود، خانمهای دونده الیت معمولاً مسیر مسابقه را در 6 یا 7 دقیقه به پایان میرسانند. دهانم از تعجب باز مانده بود. از آنجایی که همیشه خیلی عقب‌تر از الیت‌ها هستم، هرگز قادر به دیدن آنها نبودم. همانجا که بودم ایستادم و آنها را یکی پس از دیگری تماشا کردم و از دیدنشان بسیار لذت بردم. تا 2.5 ساعت بعد، همچنان همانجا ایستاده بودم و دونده‌های غریبه را تشویق می‌کردم. بی‌وقفه دست می‌زدم و آنقدر جیغ کشیدم که گلویم به سوزش افتاد. همان شعارهایی را تکرار می‌کردم که وقتی خودم در مسابقه بودم از شنیدنشان انگیزه می‌گرفتم. تو خیلی قوی هستی، آفرین، تو برنده میشی، تو میتونی. آخرین شعار را هرگز کسی به من نگفته بود، اما هر وقت شرایط دویدن برایم سخت میشد، خودم به خودم میگفتم. وقتی شرکت کننده ای را میدیدم که نزدیک افتادن بود، آن را بارها و بارها فریاد میزدم. تو سختتر از اینا را پشت سر گذاشتی، تسلیم نشو. بالاخره همان لحظات بود که دوستانم کیتی و بریتنی را دیدم که از مایل 12 اولین نیمه ماراتونشان عبور می‌کردند. می‌توانید آن را در عکسی که یک نفر از ما گرفته بود ببینید. در این عکس من دیوانه‌وار در حال جیغ کشیدنم و به زور جلوی خودم را گرفتم تا برای حمله به سمت آنها و بغل کردنشان از روی فنس نپرم. آنقدر با آنها افتخار می کردم که همزمان هم می خندیدم و هم گریه می کردم. انگار که موفقیت آنها موفقیت خودم بود. خارج از مسیر مسابقه موازی با آنها می دویدم و از هر لحظه لذت می بردم و صدای خدا را می شنیدم که می گفت تصور کن اگر تو هم امروز در این مسابقه شرکت کرده بودی چه چیزهایی را از دست می دادی؟ اگر در مسابقه شرکت می کردم، هرگز دونده های الیت را نمی دیدم. هرگز دوستم هانا را نمی دیدم که بهترین رکوردش 13.1 مایل در کمتر از 2 ساعت را ثبت می کند. هرگز در کنار جوی کسی که باعث شد از طرز جیغ کشیدنم احساس خجالت کنم قرار نمی گرفتم. او بلندتر از تمام کسانی که مشغول تشویق شرکت کنندگان بودند فریاد می زد. هرگز نمی توانستم کیتی و بریتنی را بغل کنم. هرگز هیچ یک از این اتفاقات را نمی دیدم و تجربه نمی کردم. اگر در مسابقه شرکت کرده بودم، تنها چیزی که به دست می آوردم شرکت در یک نیمه ماراتون دیگر بود. مثل همان 10 بار دیگر که شرکت کرده بودم و چیزی جز کمی افتخار و یک عدد موزی که در پایان خط به همه می دادن نصیبم نمی شد. اولین قدم برای پشت سر گذاشتن قضاوت و رقابت کردن اعتراف به این است که هیچ کس مصون نیست. بعضی از ما با روش‌های جزئی قضاوت می‌کنیم. چشمایمان را برای طرز لباس پوشیدن کسی گرد می‌کنیم. به بچه‌ای که در سوپرمارکت بدرفتاری می‌کند اخ می‌کنیم و در مورد مادری که هر روز وقتی دنبال فرزندش به مدرسه می‌آید یک لباس می‌پوشد و نگران به نظر می‌رسد فرضیه سازی می‌کنیم. شکل قضاوت کردن در بعضی افراد بدتر است. سرزنش کردن خواهر کوچکترتان فقط به خاطر اینکه دیدگاه او با شما متفاوت است. به طرز فجیعی از زنان دیگر غیبت کردن، ایجاد یک صفحه روی شبکه‌های اجتماعی برای فحش دادن و بد و بیراه گفتن به افرادی که حتی نمی‌شناسید، فقط به این خاطر که آنها پا را از آنچه شما نمی‌پسندید فراتر گذاشتند. دومین قدم این است که بفهمید چون شما به چیزی باور دارید دلیل نمی شود که دیگران هم به آن باور داشته باشند. در بسیاری از مواقع قضاوت کردن از آنجا نشأت می گیرد که فکر می کنید شما برخلاف دیگران از همه چیز سر در می آورید. قضاوت کردن دیگران در واقع باعث می شود نسبت به انتخابهایمان احساس امنیت کنیم. ایمان یکی از این مثال هست. ما باور داریم که دین ما دین حقیقی است. بنابراین تمام مذاهب دیگر را رد می کنیم. حتی افراد هم مذهب. اصلاً چه می گویم؟ حتی افرادی که در یک کلیسا دعا می خوانند هم یکدیگر را به خاطر مؤمن واقعی نبودن قضاوت می کنند. من نمی دانم اصول دین شما چیست، اما اصول دین من خوشرفتاری با همسایه است. نه خوشرفتاری با همسایه اگر آنها مثل من فکر و عمل کنند و نه خوشرفتاری با همسایه اگر آنها درست لباس بپوشند و درست حرف بزنند. فقط خوشرفتاری با آنها. بله، من هم عقیده دارم که ما نسبت به یکدیگر مسئول هستیم، اما مسئول یکدیگر بودن در جامعه و در روابط اتفاق می افتد. مسئول یکدیگر بودن از قلب یک رابطه دوستی زیبا نشأت می گیرد، رابطه ای که باعث شود شما با دوستتان بنشینید و صمیمانه از او بپرسید که آیا آنها به اعمال خود نگاه کردند؟ مسئول یکدیگر بودن از عشق برمی خیزد. قضاوت کردن از ترس، تحقیر و حتی تنفر نشأت می گیرد. بنابراین سعی کنید بر قضاوت‌هایتان لباس مسئولیت بپوشانید تا وجدانتان آسوده شود. در طول چند سال گذشته بی‌وقفه تلاش کردم تا مطالبی را مخصوص بانوان تهیه کنم. ساعت‌ها را صرف فهمیدن این کردم که زنانی مثل ما واقعاً در زندگی به دنبال چه هستند. می‌دانید دنبال چه هستند؟ می‌دانید اولین چیزی که بیش از هر چیزی شنیدم و ایمیل درباره‌اش دریافت کردم و برایش نظرم را خواستند چه بود؟ دوستی. اینکه چطور دوست پیدا کنند، چطور دوستیشان را حفظ کنند، چطور آن را ارتقا دهند و قدرش را بدانند. این چیزی است که زنها به دنبالش هستند. این همان چیزی است که آنها از ته دل می‌خواهند و آرزویش را دارند. و اگر این حقیقت داشته باشد، باید از اول شروع کنیم. از اول شروع می‌کنیم و به خودمان یاد می‌دهیم که ذهنی باز داشته باشیم. با سلام و یا دست دادن شروع می‌کنیم و از تصمیمات غیر واقعی خودداری می‌کنیم. دنبال نقاط مشترک یکدیگر می‌گردیم، نه تفاوت‌هایمان. به مدل مو و لباس و وزن و نژاد و مذهب و وضعیت مالی و طبقه اجتماعی یکدیگر توجه نمی‌کنیم. مواردی چون شخصیت، احساس و منطق و تجربه یکدیگر را در نظر می‌گیریم و بله ممکن است کار راحتی نباشد، اما به شما قول می‌دهم ارزشش را دارد. دوستان شما منتظرتان هستند و اگر هنوز آنها را پیدا نکرده اید از شما می‌خواهم تا این نکته را در نظر بگیرید که شاید دوستان شما به شکلی متفاوت از آنچه انتظار داشته اید در کنار شما ظاهر شدند. مواردی که به من کمک کردند. 1. دوستانی که اهل قضاوت نبودند. ما اغلب از افرادی که اطرافمان را پر کرده‌اند تأثیر می‌پذیریم و شبیه آنها می‌شویم. اگر دوستان شما اهل غیبت و نیش و کنایه هستند، قول می‌دهم که این عادت در شما نیز ریشه می‌دواند و رشد می‌کند. وقتی دنبال یک جمع زنانه می‌گردید، دنبال گروهی باشید که باعث پیشرفت یکدیگر می‌شوند، نه به گریه انداختن یکدیگر. 2. کنترل کردن خودم. اگر همین الان هم اهل قضاوت کردن هستیم، بگذارید صادق باشم، اکثر من هستیم. باید تلاش بیشتری برای کنترل کردن خودمان بکنیم. هرگاه دیدم دارم در ذهنم کسی را قضاوت می کنم، خودم را وادار به متوقف کردن این کار می کنم و به خوبی های آن فرد فکر می کنم. با انجام این کار یاد می گیرم که به جای نکات منفی به دنبال نکات مثبت باشم. 3. برخورد کردن با قضاوت. معمولاً قضاوت و غیبت کردن از عدم اعتماد به نفس نشأت می گیرد. اول از همه به خودتان مراجعه کنید و ببینید اشکال کار کجاست. ببینید چه چیزی باعث بدرفتاری شما با دیگران شده است. اولین قدم برای تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر از خودتان صادق بودن است. درباره دلیل بدرفتار بودنتان صادق باشید.